بحث نهم، قسمت چهارم. حقیر در بعضی از رساله‌های دکتر علی اکبر شهابی خواندم که کتاب 23 سال که علیه رسول خدا و اسلام و قرآن با تهمت‌ها و دروغ‌ها و شیادی‌ها و حقبازی‌ها و کتم حقائق و افتراءات تألیف شده و بدون نام و امضای مؤلف در زمان طاغوت منتشر شده بود، نویسنده آن علی دشتی با همکاری بعضی از مارکسیست های بین المللی می باشد. کتاب رهاورد یا سه گفتار و در صفحه 94 گوید نویسنده کتاب 23 سال که به اظهار اهل اطلاع علی دشتی روزنامه نویس و سیاستمدار و سناتور معروف دوران پهلوی پدر و پسر است که با همکاری چند تن ملحد لبنانی و مارکسیست بین‌المللی چنین مجموعه‌ای فراهم آورده است. برای شناختن این بازیگر دوران پهلوی رجوع کنید به رساله دسیسه‌های علی دشتی نوشته غلام حسین مصاحب تا به خوبی به میزان معلومات و منش و روش سیاسی و صفات و اخلاق شخص نویسنده کتاب آشنا شوید. انتها. اینها دشمنان خودفروخته استعمارند که از قدیم الایام مهر رقیت و بندگی کفر را بر پیشانی خود زده و عمری را علیه اسلام و قرآن و شرف و ملیت در برابر بهای بخس ورقهای دنیوی گذرانده و هویت و پروندشان برای مردم بیدار جای شبهه نیست. آخر کدام دشمن ناجوانمردی است که نهضت اسلام را در ردیف حمله اسکندر و مغول قرار دهد؟ ایرانیان فکور و اصیل با آغوش باز اسلام را پذیرفتند و با تدبر و تفکر در طول دو قرن به تدریج بدون هیچ عمل جابرانه‌ای اسلام آوردند و تا زمانی که به دین زردشت بودند، در پناه اسلام بودند و اسلام با آنها معامله اهل کتاب می نمود. از آنها در عوض خمس و زکات جزیه می گرفت و آنان را در امور عبادی خود آزاد می گذارد. آتشکده های آنان تا قرن سوم و چهارم روشن بود، چون اهل کتاب بودند بدون هیچ ناراحتی در پناه امن و امان اسلام جان و مال و ارض و ناموسشان محفوظ بود. ادوارد براون در مواضعی از کتاب خود اقرار می کند که ایرانیان اسلام را به رغبت پذیرفتند. او می گوید تحقیق درباره غلبه تدریجی آیین اسلام بر کیش زردشت مشکل تر از تحقیق درباره استیلاء ارضی عرب بر مستملکات ساسانیان است. چه بسا تصور کنند جنگجویان اسلام اقوام و ممالک مفتوحه را در انتخاب یکی از دو راه مخیر می ساختند. اول قرآن، دوم شمشیر، ولی این تصور صحیح نیست، زیرا گبر و ترسا و یهود اجازه داشتند آیین خود را نگه دارند و فقط مجبور به دادن جزیه بودند. و این ترتیب کاملا عادلانه بود، زیرا اتباع غیر مسلم خلفا از شرکت در غزوات و دادن خمس و زکات که بر امت پیامبر فرض بود معافیت داشتند. انتها. ایرانیان می دیدند که سربازان اسلام مردمی صادق و امین و از روی هدفهای روشن و ایمان و اعتقاد کاملشان به رسالت تاریخیشان و اطمینان کامل به صحت هدف و مأموریت اعم از اینکه بکشند یا کشته شوند و اعتقاد عمیقشان به خداوند واحد و روز جزا جنگ می کنند. فداکاری ها و جانبازی ها و گفتگوها و سخنانی که از آنان در آن اوقات باقی مانده و در تواریخ مضبوط است نشان می‌دهد که ایمان آنها به خدا و قیامت و صدق رسالت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ایمان به مأموریت و رسالتشان در حد اعلا بوده است. آنان معتقد بودند که جز خداوند واحد را نباید پرستش کرد و هر ملتی را که به هر شکل و صورت غیر خداوند یگانه را عبادت می کنند باید نجات داد و این جهادشان برای نجات و رهایی ایرانیان در بند بسته خرافات و اباطیل است. به علاوه برای خودشان رسالتی را قائل بودند که عدل را برقرار کنند و طبقات مظلوم را از چنگ ستمگران رها سازند. سخنانی که در مواقع مختلف در مقام تشریح هدفهای خود بیان کرده اند نشان می دهد که 100% آگاهانه و خبیرانه قدم بر می داشتند و هدف مشخص و معینی داشتند و به تمام معنا کلمه نهضت عظیم و انقلاب شکوهمندی را رهبری می نمودند. اینها را ایرانیان می دیدند و می شنیدند و فریفته و جانباخته می شدند و از تو و رغبت ایمان می آوردند. حالا شما ببینید در انتشار این شایعه در کتابهای درسی محصلین توسط همین افراد معلوم الهویه نظیر دشتی ها و دکترهایی که در دانشسرا و تربیت معلم تدریس می کردند و همگی صدای گلویشان از حلقوم استعمار بلند بود و همه می کوشیدند تا جهاد مقدس سربازان اسلام را همچون حمله چنگیز و هولاکو و افاقنه و اسکندر قرار دهند، چقدر بی انصافی و بی شرفی کردند. بالجمله روح ضد عربی مدتی است در مدارس ما به شاگردان تحمیل می شود، از برداشتن لغات شیرین و ملیح عربی و گذاردن الفاظ غیر مأنوس فارسی مانند نوشتجات کسروی، و این خط مشی درست در راه و هدف استعمار است. ابراهیم پور داوود که به قول مرحوم قزوینی با عرب و هرچه از ناحیه عرب است دشمن است، دکتر محمد معین را تحت تأثیر خود قرار داده تا برای احیای آیین و آداب زردشتی و سنن جاهلیه آن کتاب بنویسد و لغات مزدیسنا را در ادبیات فارسی شرح دهد و منظور اندیشه مزدیسنایی در ادب فارسی است. ولی هدف اصلی کتاب را آقای ابراهیم پور داوود که استاد راهنمای ایشان بوده و در آن وقت دکتر معین تحت نفوذ شدید ایشان بوده اند در مقدمه کتاب بیان کرده است. وان اینکه روح ایرانی در طول تاریخ چند هزار سالی خود حتی در دوره اسلام همان روح مزدیسنایی است و هیچ عاملی نتوانسته است این روح را تحت تأثیر نفوذ خود قرار دهد. برعکس، این روح آن را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داده است. مثلا دینی که از فاتحین عرب به ایرانیان رسید در اینجا رنگ و روی ایرانی گرفته تشیع خوانده شد و از مذاهب اهل سنت که به عقیده پور داوود اسلام واقعی همان است امتیاز یافت. در اینجا می‌بینیم سخن از اسلام و محمد و قرآن نیست، سخن از فاتحین عرب است و منظور و مقصود شبهدار کردن اذهان جوانان ساده‌لوح و خراب کردن ایمان و استواری آنهاست. معلوم است کسی زردشتی نمی‌شود، ولیکن در ایمان و استواریش به اسلام و در جهادش فتور پدید می‌آید. و همین است منظور و هدف کفر از دست پروردن امثال پور داوودها و دکتر معینها که از راه فرهنگ و ادبیات سطح علمی قرآن را در اذهان پایین آورند و با توجه به لغات و ادب مزدیسنای مرده و کهن اذهان جوانان را به خود مشغول دارند و از ماء معین قرآن و لغات آن و تفسیر و بالاخره قدم نهادن عملی و مشی فعلی در راه و روش آن باز دارند. ابراهیم پور داوود از ملحدین عصر است. روش و گفتار و نوشتجات بسیار او در این امر روشن است، گرچه رسماً ادعایان ننموده که زرتشتی است، ولیکن عملاً و نیتاً و فعلاً گرایش شدید به آن آیین داشته است. دکتر محمد معین نیز تا زمانی که تحت نظر و نفوذ وی بود همین طور بود. صریحاً از زردشتیگری حمایت می کرد ولی از وقتی که در مجالس و محافل استاد معظم آیت الله علامه طباطبایی قدس الله سره الزکیه برای ترجمه و وساطت رد و بدل کردن مباحثات ایشان با هنری کربن فرانسوی درباره قرآن و اسلام و تشیع شرکت کرد، گرایش به اسلام پیدا کرد و خداوند تبارک و تعالی که ارحم الراحمین است، امید است به جزای او در دنیا اکتفا کرده باشد و از عقاب اخروی پاکش نموده باشد. ایشان در آخر حیات دچار به سکته مغزی شد. به بیمارستان بردند و پزشکان عزم بر عملیه جراحی مغز وی نمودند. چون عمل مغز تمام شد، دیگر به هوش نیامد. مدت 4-5 سال بیهوش ماند، بدنش مانند مرده روی زمین افتاده بود، چشمانش بسته و مشاعرش به جا بود، غذا نمی توانست بخورد و در این مدت طولانی مایعات به حلقش می ریختند. بالاخره از بیمارستان به منزل آوردند، اهل منزل از پذیرایی خسته شده به جان آمدند، وضع تنظیف او بسیار مشکل شده بود تا بالاخره جسد او را در اتاقی که پهلوی در خانه بود انتقال دادند و از شدت نفرت پیوسته تمنای مرگش را می نمودند تا در پایان پس از چندین سال بیهوشی بدین کیفیت جان داد. فاعتبروا یا اولی الابصار. ادوارد براون می گوید اوستا متضمن اصول عقاید شخص شهیری است مانند زردشت و محتوی احکام آیین دنیای قدیم است. این آیین زمانی نقش مهمی در تاریخ جهان بازی کرده و با اینکه عده پیروان آن امروزه در ایران 10,000 نفر و در هندوستان بیش از 90,000 نیست، در ادیان دیگری که به ذات دارای اهمیت بیشتری بوده تأثیرات عمیقی داشته است. معزالک در وصف اوستا نمیتوان گفت کتابی دلپسند یا دلچسب است. درست است که تفسیر بسیاری از عبارات محل تردید است و هرگاه به مفهوم آن پی برده شود، قدر و قیمت آن شاید بیشتر معلوم گردد، لیکن این نکته را می توانم از طرف خود بگویم که هرچه بیشتر به مطالعه قرآن می پردازم و هرچه بیشتر برای درک روح قرآن کوشش می کنم، بیشتر متوجه قدر و منزلت آن می شوم. اما بررسی اوستا ملالت آور و خستگی افزا و سیر کننده است، مگر آنکه به منظور زبانشناسی و علم الاساطیر و مقاصد تطبیقی دیگر باشد. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه می گوید و اگر ملاحظه می کنید بعدها از طرف ایرانیان نهضت‌هایی در قلمرو حکومت اسلامی واقع شد، معمولاً به خاطر آن بود که آنان می خواستند خود را از چنگال کسانی که عدالت اسلامی را اجرا نمی کردند خلاص کنند و به عبارت دیگر آنان نوعاً با حکومت‌هایی که از قوانین اسلامی سرپیچی می نمودند می جنگیدند. و به طور کلی هرچه روزگار می گذشت بر علاقه و ارادت ایرانیان نسبت به اسلام و بر هجوم روزافزون آنها به اسلام و ترک کیشها و آیینهای قبلی و آداب و رسوم پیشین افزوده می شد. بهترین مثال ادبیات فارسی است. هرچه زمان گذشته است، تأثیر اسلام و قرآن و حدیث در ادبیات فارسی بیشتر شده است. نفوذ اسلام در آثار ادبا و شعرا و حتی حکمای قرون ششم و هفتم به بعد بیشتر و مشهودتر است تا شعرا و ادبا و حکمای قرون سوم و چهارم. این حقیقت از مقایسه آثار رودکی و فردوسی با آثار مولوی و سعدی و نظامی و حافظ و جامی کاملا هویداست. در مقدمه کتاب احادیث مثنوی پس از آن که میگوید از قدیمترین عهد تأثیر مزامین احادیث در شعر پارسی محسوس است و به اشعاری از رودکی استشهاد میکند، میگوید از اواخر قرن چهارم که فرهنگ اسلامی انتشار تمام یافت و مدارس در نقاط مختلف تأسیس شد و دیانت اسلام بر سایر ادیان غالب آمد و مقاومت زرتشتیان در همه بلاد ایران با شکست قطعی و نهایی مواجه گردید و فرهنگ ایران به سبقه اسلامی جلوه‌گری آغاز نهاد و پایه تعلیمات بر اساس ادبیات عربی و مبانی دین اسلام قرار گرفت، به تبع توجه شعرا و نویسندگان به نقل الفاظ و مضامین عربی فزونی گرفت و کلمات و امثال و حکم پیشینیان قبل از اسلام در نظم و نثر کمتر می آمد. چنان که به حسب مقایسه در سخن دقیقی و فردوسی و دیگر شعرای عهد سامانی و اوائل عهد غزنوی نام زرتشت و اوستا و بوزرجمهر و حکم وی بیشتر دیده می شود تا در اشعار عنصری و فرخی و منوچهری که در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم می زیستند. مستر فرای پس از آن که به یک نهضت فارسی مخلوط به عربی در زمان سامانیان اشاره می کند، می گوید ادبیات نوین فارسی، فارسی مخلوط با لغات عربی ناشی از شورش بر ضد اسلام یا عربی نبود. مضمون‌های زرتشتی که در شعر آمده است وابسته به شیوه راسخ زمان بوده و نباید آن را نشانه ایمان مردم به آیین زرتشت دانست. زبان فارسی نوین یکی از زبان‌های اسلامی همپایه عربی گشته بود. شک نیست که اکنون اسلام از تکیه بر زبان عربی بی‌نیاز گشته بود. دیگر اسلام دارای ملت‌های بسیار و فرهنگی جهانی گشته بود و ایران در گرداندن فرهنگ اسلامی نقشی بزرگ داشت. مستر فرای در صفحه 400 کتاب خود درباره ورود واژه‌های عربی به زبان فارسی و تأثیرات آن تحت عنوان آغاز زندگی نوین ایران چنین می‌گوید: در برخی فرهنگ‌ها زبان بیشتر از دین یا جامعه در ادامه یافتن یا بر جای ماندن آن فرهنگ اهمیت دارد. این اصل با فرهنگ ایران راست می‌آید، زیرا که بیشک در پیوستگی زبان فارسی میانه، فارسی عهد ساسانی و فارسی نوین، فارسی دوره اسلامی نمی‌توان تردید روا داشت. با این همه این دو یکی نیستند. بزرگترین فرق میان این دو زبان راه یافتن بسیاری واژه‌های عربی است در فارسی نوین که این زبان را از نظر ادبیات نیرویی بخشیده و آن را جهانگیر کرده است و این برتری را در زبان پهلوی نمی‌توان یافت. به راستی که عربی فارسی نوین را توانگر ساخت و آن را توانای پدید آوردن ادبیاتی شکوفان به ویژه در تهیه شعر ساخت، چنانکه شعر فارسی در پایان قرون وسطا به اوج زیبایی و لطف رسید. فارسی نوین راهی دیگر پیش گرفت که غافل سالار آن گروهی مسلمانان ایرانی بودند که در ادبیات عرب دست داشتند و نیز به زبان مادری خیش بسیار دلبسته بودند. فارسی نوین که با الفبای عربی نوشته می شد در سده نهم میلادی در مشرق ایران رونق گرفت و در بخارا پایتخت دودمان سامانی گل کرد. محقق دقیق النظر و مدقق حقیق الاصابت و رأی آیت الله فقید معاصر حاج شیخ ابوالحسن شعرانی تغمده الله به رضوانه در مقدمه زیبا و نغز و پرمغز خود بر کتاب نفائس الفنون فی عرائس العیون علامه دهر شمس الدین محمد ابن محمود آملی از علماء قرن هشتم هجری و معاصر علامه حلی در ضمن مطالب خود اشاره‌ای به ادبیات فارسی نموده که دریغ است در اینجا ذکر نشود. وی میگوید بزرگترین زبانها در عصر قدیم زبان یونانی است و در قرون وسطا زبان عربی و هر یک از این دو زبان مدت هزار سال بیشتر بزرگترین لغت گیتی بودند، برای آنکه هرچه در اندیشه بزرگان افراد بشر درآمد و به دانش و خرد دریافتند بدین دو زبان نوشتند و هر کس می‌خواست بر دقایق افکار اطلاع یابد ناچار بود این دو زبان را بیاموزد که هر لؤلؤ شاهوار در این دو صدف نهفته بود. زبان عربی از جهت سعه مؤلفات و شیوع در نواحی مختلف جهان نزدیک 10 برابر زبان یونانی است و زبان فارسی هم در قرون وسطا پس از عربی نخستین زبان کامل است و بر دیگر السنه برتری دارد. چه تعبیرات فصیح و کلمات ممتاز و الفاظ جزل و عبارات شیرین و تعبیرات دلنشین که در خلال سطور کتب به کار رفته، چون ادیب آزموده نیک دقت کند و به قرآن رسد، غنایم بیشمار به چنگ آورد که هر کلمه آن مانند گوهری زینت بخش کتابی توان شد. عباراتی که اسلاف ما برای ادای مقاصد خود به کار بردند، در بلاغت بدان حد است که چون به گوش رسد تا اعماق قلب فرو می رود، بدان چاشنی که لذت آن سالیان دراز فراموش نمی گردد. این شیرینی خاص اشعار مدح و غزل نیست، بلکه اشعار علمی و عبارات منصور نیز در این وصف شریکند. رباعیات یوسف هروی در طب و اشعار خواجه نصیرالدین طوسی در نجوم و نصاب السبیان ابو نصر فراهی در لغت و گلشن راز شبستری چنان شیرین است که انسان برای رفع ملال بدانها زمزمه می کند تا خاطر بسته را انبساطی فراهم شود و لذت تکرار آن کدورت دل را بزداید. با آنکه شأن کتب علمی امروز این نیست، ما با عدم رغبت خیش را حاضر به خواندن چند سطر کتب علمی می کنیم و به تکرار نظر چند بار یک عبارت را می خوانیم و اگر مقصود آن را فهمیدیم و کوفت خاطر از مزامین آن خلاص شدیم، شکرگویان آن را کنار می نهیم تا اگر ضرورتی الزام کند باز بدان برگردیم و از خدا می خواهیم هرگز آنچنان ضرورتی پیش نیاید. به خاطر دارم که در کتاب حساب نجم الدوله این عبارت را می خواندند: هرگاه قید نداشته باشیم، به مشخص کردن مقدار حقیقی رقم اخیر حاصل ضرب و به دانستن حد واقعی تقریب، در چنین صورت قاعده ما کافی باشد. ولی اگر مقصود بیش از این باشد، عمل ناتمامی دارد که باید به این طور به پیش برد. و معنی آن مفهوم نمی شد. یکی به ظرافت گفت: عبارت ترکی یا هندی است، ولیکن این معنا را در کتب ریاضی قدیم بسیار دیده ایم، واضح و مختصر. اگر عمل به تقریب خواهیم چنان کنیم و اگر دقت بیشتر چنین. بنگر دشمن لدود قدما را از ادای یک معنی ساده عاجز و دریاب که امثال وی همه چنینند، و اگر کسی گوید آنچه سابق بود اکنون منسوخ است، گویم آنچه امروز است هم ممسوخ است و نسخ بر مسخ شرف دارد. مردم زمان ما باید عناد با قدما را کنار گذارند و کسانی که می‌خواهند کتاب جدید بنویسند، اول کتب آنان را بخوانند و روش سخن گفتن را بیاموزند. آنگاه اگر سخن تازه هست، به اسلوب قدیم مختصر و روشن و شیرین بنویسند و سرچشمه گوارای زبان فارسی قدیم را به الفاظ رکیک آلوده نسازند. این گناهی است که شاید خود من نیز مرتکب آن می شوم. ولا قوة الا بالله العظیم. حفظ اصطلاحات. یکی از لوازم تألیف و موجبات ترویج علم توافق بر اصطلاحات است، چون نیمی از عمر دانش آموز در فرا گرفتن و به خاطر سپردن آنها می گذرد. و اگر همه کتب در همه زمان به یک اصطلاح باشد، آسان و بی تحمل رنج مفهوم می گردد و از فواید آن همه کس بهره می برد، وگر نباید برای هر کتاب مدتی صرف کرد و اصطلاحات تازه آموخت. محال است کتب مختلف هیچ فائده خاص نداشته و مطالب همه کتب در یک کتاب موجود بود. به سبب اختلاف اصطلاحات بسیاری از کتب منسوخ و متروک می گردد و فواید آن از بین می رود پس نباید به جعل اصطلاح عمدن بر مشکل زبان افزود. اروپاییان با نهایت تنفر از اسلام و عرب، لغات علمی عربی زبان خود را تغییر ندادند، مانند الجبر، الکحل، السمت، الدبران، رجل الجوزا و هزاران الفاظ دیگر، چون می دانند از تغییر آن جز ابراز تعصب جاهلانه هیچ فائده نمی توان برد و زیان آن که سرگردانی خوانندگان و نسخ اکثر کتب گذشته است به هیچ وجه قابل جبران نیست. عیب زبان نیست که مقداری از لغات آن را از زبان دیگر گرفته باشند. عیب آن است که ادراک معانی از الفاظ دشوار گردد و خواننده در اشتباه افتد. مثلث و زاویه و مغناطیس و تلگراف و تلفن را باید برای سهولت فهم متعلمین نگاه داشت و علوم را از دست متعصبین جاهل حفظ کرد تا آلوده اغراضش نسازند. همچنان که توافق اصطلاحات سبب آسانی فهم و توسعه علم است، حفظ رسم الخط نیز چنین است، چون طبیعت انسان به صورت کلمه مأنوس شد، زودتر معنی آن را در می‌یابد. مثلا خواندن به واو نوشته می‌شود. اگر خواندن بی واو باشد، موجب حیرت خواننده است. و نیز الفاظی در سماع مشترک است و در کتابت مختلف. مانند خواستن به معنی برپا شدن و خواستن به معنی اراده و خیش به معنی پرده و خیش ضمیر و الفاظ عربی مستعمل در فارسی مانند سیف به معنای شمشیر و سیف به معنای تابستان و علم به معنای درد و علم به معنای رایت، چون در کتابت مختلفند اشتباه نمی شود. اگر ممکن بود در تلفظ هم دو گونه ادا کنند بهتر بود. نباید برای خاطر کاهلان کتابت را تابع لفظ قرار داد تا ابهام لفظ به کتابت نیز سرایت کند و اشکال مضاعف شود. اگر یک بار خواننده دو رسم الخط مختلف را یاد گیرد و عمری از اشتباه ایمن باشد، بهتر است از آن که برای سهولت یک روز امتحان عمری خود و همه مردم را گرفتار شبهه سازد. اروپاییان که امروز مرجع تقلید ابناء زمانند، در رسم الخط خود تغییر ندادند و یک لفظ را برای معانی مختلفه به صورتهای مختلف می نویسند تا از اشتباه ایمن مانند. هر کس به داشتن زبان وسیع و کامل افتخار می کند، باید رنج آموختن آن را بر خود هموار سازد، چون زبان کاملتر آموختنش هم دشوارتر است. استعارت لغات. از فواید تتبع کتب قدیم، استنباط قواعد استعارت لغات است. در زبان فارسی و هر زبان دیگر باید کلماتی را از السنه مختلفه به آریت گرفت و از مزایای زبان فارسی است که در کنار لغت عربی قرار گرفته و مجاز است از این بحر بیپایان که بزرگترین و وسیعترین لغات جهان است، هرچه بخواهد بیدریق بردارد و در ادای هیچ معنی فرو نماند. این لغتی که کتاب خدا بدان فرود آمده و آن را لسان عربی مبین فرموده، هم از جهت معنا سبب هدایت ما به دانش‌های گوناگون شد و هم زبان ما را از زیغ و جمود رهایی بخشید. اما اقتباس الفاظ عربی اسلوبی دارد که قدما رعایت کردند. بی رعایت آن کلام مستهجن می شود و الفاظی مرزول و جملی غلق و مبهم پدید می گردد که شایسته فصحا نیست. آن که می خواهد هیچ کلمه عربی یا غیر عربی در فارسی استعمال نکند، مانند کسی است که در کنار گنجی پر از گوهر شاهوار نشسته و می تواند رایگان بردارد و قامت خیش را بیاراید و تعصب جاهلانه او را باز دارد. وان که بی قاعده و اسلوب صحیح استعارت می کند، چنان است که بازوبند را به سر ببندد و خلخال را به گردن گذارد. قدمای ما کلماتی را نپسندیدند و کلماتی را اندک تغییر دادند و کلماتی را در معانی خود استعمال کردند که باید متابعت کرد و متأخرین برخلاف آنان گاهی الفاظ غریب و وحشی در کلام آوردند و گاه بی علتی ظاهر یک لفظ را در دو معنی مختلف استعمال کردند، مانند مراجعه کردن و مراجعت کردن، و گاه از لفظ عربی معنی خواستند که در لغت عربی و فارسی مذکور نیست، مانند لفظ وبا در مرض اسهال هندی و حسبه یعنی سرخجه در یک نوع همای وبایی و محصل در طالب علم و امثال ذلک. این گونه توسع و بیمبالاتی در لغات پست جهان جائز است، چون فرقه معدود از آن بهره می‌برند، اما زبان‌های بزرگ علمی و ادبی باید کلمات را بر طبق قاعده مقرر در همان معانی استعمال کنند که فصحای اهل زبان استعمال کردند. انضباط از لوازم لغات بزرگ جهان است، چون آشنا و بیگانگان هم ناچار بدان عنایت دارند و باید وسائل تفهیم برای همه فراهم باشد. اگر قواعد مراعات نشود، موجب حیرت اجانب بلکه سرگردانی اهل لسان نیز می گردد. مثلا می گویند، مأمور مربوطه چنان کرد و رئیس مربوطه چنین گفت. هیچ کس نمی داند های کلمه مربوطه چیست و بر طبق کدام یک از قواعد زبان فارسی یا عربی اضافه شده است و از این قبیل بسیار. ما اگر کتب قدیم را از دست بدهیم، بدل آن را نخواهیم یافت. اما اگر هرچه جدید غیر فصیح است نابود سازیم، زیان نخواهیم کرد. چون اصل معانی به زبانهای خارجه در نهایت زیبایی و فصاحت موجود است و ما می توانیم پس از خواندن کتب قدما در هر علم که خواهیم و آموختن اسلوب بیان و کمال زبان فارسی مطالب تازه‌ای را به سبک قدیم به زبان خود آوریم. انتها کلام شعرانی. باری ما در این ابحاث آوردیم که بر مسلمین واجب است زبان عربی را زنده نگه دارند، زیرا که زبان قرآن است و زنده بودن آن به گسترش آن در محاورات عمومی و تکلم و گفتگو به آن و نوشتن کتب و نامه ها و تدریس رسمی و قوی آن در مدارس، بلکه در کودکستان ها، بلکه در خانواده ها و سخن گفتن با مادران است. ورچه از لغات عرب بیشتر در لغتهایشان داخل کنند، لسانشان را به زبان قرآن نزدیکتر کردند. ورچه از لغات غیر عرب اعم از باستانی خود و یا از لغات اجنبی داخل زبانشان نمایند، بیشتر از این مرحله دور افتادند. و محصل مطلب آن که به واسطه تکلم در محاورات و روی آوردن به قواعد عربی و حفظ لغات باید به مرحله‌ای برسند که خود بتوانند به عربی سخن گویند، خواه زبان اول و مادری آنها عربی باشد و خواه نباشد. در هر صورت مسلمانی که نماز می‌خواند، قرآن می‌خواند، نهج البلاغه می‌خواند و بر او لازم است احکام ضروری خود را از فقه و اخلاق و عرفان از اولیای دین که عرب هستند اخذ کند، و مسلمانی که در حج شرکت می کند و باید با سایر مسلمانان تشریک مسائی نماید و از احوال هم مطلع باشند، مسلمانی که در کنفرانس ها و مجامع عمومی مسلمین شرکت می کند و باید خطابه بخواند و یا خطابه را گوش کند، باید عربی را به خوبی بداند تا سرحدی که معنای نماز و قرآن را بفهمد و معنای دعای کمیل را که می‌خواند و می‌گرید بفهمد و سخنان حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام را بداند، وگرنه باید به واسطه ی ترجمه غیر مطالب را ادراک کند و این تبعید مسافت است و کار مشکل. اتحاد زبان مسلمین همانند اتحاد تاریخشان در درجه اول از لزوم دارای اهمیت است. در صورت امکان باید در مرحله اول زبان مادری را عربی قرار دهد که غنی ترین زبان هاست و زبان فارسی فعلی شیرین تر و قوی تر است و در صورت عدم امکان باید در مرحله ثانی زبان عربی را زبان دوم خود قرار دهد تا از مزایای این دین بهره مند گردد، وگرنه دین به صورت شبهی از دور به نظرش می آید و سرابی در برابرش جلوه می کند. در بهارالانوار از خصال صدوق با سند متصل خود روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام که فرمود تعلم العربیه فانها کلام الله الذی یکلم به خلقه و نزف المازقین و بلغوا بالخواتیم. عربیت را یاد بگیرید زیرا آن کلام خداست که بدان وسیله با خلق خود تکلم می کند. و دندانهای خود را نظیف کنید و انگشتری را تا آخر انگشت فرو برید. روی همین زمین است که استعمار کافر با تمام قدرت سعی دارد زبان انگلیسی را زبان اول و یا دوم مردم قرار دهد. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام گوید بلکه فرانسه نیز از جمله عملیاتش که بر روی آن دعوت داشت جنگ و محاربه با لغت عربی بود، چون لغت عربی وسیله وصول به دین اسلامی است و دین اسلامی وسیله تعصب و نهضت علیه استعمار است. هر ناحیه و قطری از اقطار به تنهایی قدرت بر اصلاح خود و دعوت بر محاربه و جنگ با استعمار ندارد، چون استعمار از آن قوی تر است. و اما عالم اسلامی به جهت آن که حداقل 300 میلیون جمعیت دارد، اگر نیت خود را خالص و عزمشان را همگی مجتمعاً بر محاربه نصرانیت تصحیح کنند، می توانند استعمار را براندازند. از اهم مبادی اسلام حج است که در هر سال انجام داده می شود، برای آن که مؤتمری باشد که مسلمین در آن از شؤون دینشان گفتگو کنند و از حالت اجتماعی خود در آن مؤتمر سخن به میان آورند و خطهای اصلاحی خود را در آن ترسیم نمایند. همچنان که از مبادی اسلام آن است که همگی تحت لوای خلیفه واحد باشند که شؤونشان را رعایت کند و نظر در مصالحشان افکند. این دو مبدأ مجموعاً غرض از حرکت را یکی می کنند، همچنان که عمل را نیز برای به دست آوردن مقصود یکی می نمایند. انتها. نمی خواهیم بگوییم کسی که عربی نمی داند، دین ندارد، مسلمان نیست. می خواهیم بگوییم از جمیع مزایا و فواید و فضائل اسلام من حیث المجموع بهره‌مند نیست. گفتار دشمنان اسلام که میگویند ایرانیان چون در طول این تاریخ زبان خود را حفظ کردند و آن را در عربی محو و نابود نساختند، بدین وسیله عکس العمل مخالف نسبت به اسلام نشان دادند، غلط و در نهایت بی‌اعتباری است. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه از این گفتار بدین گونه پاسخ می‌دهد که اگر احیاء زبان فارسی به خاطر مبارزه با اسلام یا عرب یا زبان عربی می بود، مردم ایران به جای این همه کتاب لغت و دستور زبان و قواعد فصاحت و بلاغت زبان عربی، کتاب‌های لغت و دستور زبان و قواعد فصاحت و بلاغت برای زبان فارسی می نوشتند و یا لااقل از ترویج و تأیید و اشاعه زبان عربی خودداری می کردند. ایرانیان نه توجهشان به زبان فارسی به عنوان ضدیت با اسلام یا عرب بود و نه زبان عربی را زبان بیگانه می دانستند. آنها زبان عربی را زبان اسلام می دانستند، نه زبان قوم عرب. و چون اسلام را متعلق به همه می دانستند، زبان عربی را نیز متعلق به خود و همه مسلمانان می دانستند. حقیقت این است که اگر زبانهای دیگر از قبیل فارسی، ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی زبان یک قوم و ملت است، زبان عربی زبان یک کتاب است. مثلا زبان فارسی زبانی است که تعلق دارد به یک قوم و یک ملت. افراد بیشماری در حیات و بقاء آن سهیم بودند. هر یک از آنها به تنهایی اگر نبود، باز زبان فارسی در جهان بود. زبان فارسی زبان هیچ کس و هیچ کتاب به تنهایی نیست. نه زبان فردوسی است و نه زبان رودکی و نه نظامی و نه سعدی و نه مولوی و نه حافظ و نه هیچ کس دیگر. زبان همه است، ولی زبان عربی فقط زبان یک کتاب است به نام قرآن. قرآن تنها نگاه دارنده و حافظ و عامل حیات و بقاء این زبان است. تمام آثاری که بعداً به این زبان به وجود آمده در پرتو قرآن و به خاطر قرآن بوده است. علوم دستوری که برای این زبان به وجود آمده به خاطر قرآن بوده است. کسانی که به این زبان خدمت کردند و کتاب نوشتند به خاطر قرآن بوده است. کتاب‌های فلسفی، عرفانی، تاریخی، طبی، ریاضی، حقوقی و غیره که به این زبان نوشته شده فقط به خاطر قرآن است. پس حقاً زبان عربی زبان یک کتاب است، نه زبان یک قوم و یک ملت. اگر افراد برجسته‌ای برای این زبان احترام بیشتری از زبان مادری خود قائل بودند، از این جهت بود که این زبان را متعلق به یک قوم معین نمی دانستند و این کار را توهین به ملت و ملیت خود نمی شمردند. احساس افراد ملل غیر عرب این بود که زبان عربی زبان دین است و زبان مادریانها زبان ملت. مولوی پس از چند شعر معروف خود در مثنوی که به عربی سروده است، اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتن فی حیات، می گوید پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. مولوی در این شعر زبان عربی را بر زبان فارسی که زبان مادری خودش است ترجیح می دهد، به این دلیل که زبان عربی زبان دین است. سعدی در باب پنجم گلستان حکایتی به صورت محاوره با یک جوان کاشغری که مقدمه نحو زمخشری می‌خوانده است ساخته است. در آن حکایت از زبان فارسی و عربی چنان یاد می‌کند که زبان فارسی زبان مردم عوام است و زبان عربی زبان اهل فضل و دانش. حافظ در غزل معروف خود می‌گوید اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. از قراری که مرحوم قزوینی در 20 مقاله نوشته است، یکی از عنکبوتان گرفتار تارهای حماقت که از برکت نقشه‌های استعماری فعلا کم نیستند، همیشه از حافظ گلمن بوده است که چرا در این شعر زبان عربی را زبان هنر دانسته است. آنچه را که مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در این عبارات افاده نموده اند، همگی راست و صحیح است و نیز این عبارت که عربی زبان قرآن است، مطلب از همین قرار است. اما در توضیح این معنی، کمی بی لطفی فرموده و کوتاه آمدند و به نتیجه اسلامیت و تدین به قرآن با حصر زبان انسان به زبان مادری و عدم تکلم به عربی و یا عدم لزوم آن را نتیجه گرفتند. اشکال ما در همین جاست. درست است که عربی زبان قرآن است، اما چون قرآن متعلق به جمیع مسلمین است، پس عربی متعلق به جمیع مسلمین است. اگر در زبان فارسی شخصی به فارسی نتواند سخن گوید، نباید گفت از ملت و قوم فارس است. همچنین در زبان قرآن اگر شخصی نتواند بدان زبان تکلم کند، نباید گفت از ملت و قوم قرآن است. ایشان در شرح این عبارت مغالطه نموده و فرمودند اگر مثلا زید به زبان فارسی سخن نگوید، باز زبان فارسی در جهان هست. زبان فارسی مال هیچ کس به خصوص نیست. سخن در اینجا نیست. البته زبان فارسی به جای خود هست. سخن در اینجاست که اگر زید مثلا نتوانست به زبان فارسی حرف بزند، باز هم فارس است یا نه؟ اگر کسی نتواند به زبان قرآن که عربی است سخنگوید، باز هم از اهل قرآن است یا نه؟ بین این دو مطلب فرق بسیار است. معلوم است که اگر زید به قرآن تکلم نکند، باز هم قرآن هست، ولی دیگر زید قرآنی نیست. ایشان باید اینطور بفرمایند، زبان فارسی اختصاص به ملت و قوم فارس دارد و قرآن برای جمیع ملل مسلمان از فارس و ترک و عرب و هندوست و هنگامی مرد فارس محسوب است که زبان فارسی بداند و هنگامی اهل قرآن محسوب است که زبان عربی بداند، چون عربی زبان قرآن است. از این گذشته عربی زبان قرآن است یعنی چه؟ یعنی زبان قرآنی که در روی صفحاتی نوشته شده و در میان دفتین آن را جلد نموده اند؟ یا قرآنی که زنده و در سینه هاست و در محاورات و معاملات و عبادات و احکام و اجتماعات با مردم روبروست و با آنها سخن می گوید و راه را بدانها نشان می دهد؟ بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوت العلم، بلکه قرآن آیات روشن و آشکاری است در سینه کسانی که با آنها علم داده شده است. در این صورت عربی زبان قرآن است، مساوی است با عربی زبان مسلمانان است. حق مطلب این است که ما چون به زبان مادری خود عادت کرده ایم و آن را شیرین می دانیم و بدان سخن می گوییم و لسان روان و ساده است برای ما، نمی خواهیم خود را حاضر کنیم تا این زبان مادری را گرچه به بهتر از آن باشد تغییر دهیم.